و یکی خیلی زیبا گفته چرا وحدت کنیم. راه بسیار است اما مقصد و رهبر یکی است. گرچه 72 دین داریم پیغمبر یکی است. یوسف مصری و بنیامین کنعانی شدیم، ما برادرهای دور افتاده را مادر یکی است. مثل قرآن جز جزء ما جدا افتاده است، باز این سی پاره را شیرازه و دفتر یکی است. اختلاف رنگ ما از اختلاف ریشه نیست، ریشه های غنچه سبز و گل احمر یکی است. این که ما یک قبله داریم و هزاران اعتقاد، یعنی این که با همه ناباوری باور یکی است. صلح بین شیعه و سنی نشان وحدت است. صلح یعنی این که پرچم های صد کشور یکی است. خب بعد از تقدیم این شعر زیبا چند تا پیامک بخوانیم. فرشته احمدی از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. میلاد پیامبر عزیز اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت را تبریک میگم. امیدوار هستم همه ما بتونیم پیروان خوبی برای آن بزرگواران باشیم.
سلام بر شما شنونده های شما. مرسل هستم، یک تن از شهروندان شهر کابل. وظیفه جوانان مسلمان یا جوانان اهل رسانه ایست که با استفاده از رسانهشون پیام وحدت، همدلی و همبستگی را به تمام مسلمانان برسانند و همچنان قلم به دستای ما که از طریق با نوشتن کتاب، رساله ها و پیام ها میتونن صدای وحدت و همدلی میان مسلمانان به تمام مسلمانان برسانند، تا ای که بتوانند دسیسه ها و توطئه های دشمنان اسلام خونسا بسازند و محو کنند و از بین ببرند.
محمد موسی باقری از تهران گفتن سلام، وحدت، همکاری و همدلی در هر کاری مهم هست. بدون اتحاد و یک دستگی نمیشه کارها را پیش برد و موفق شد.
سلام خدمت شما، امید که شما هم خوب و خوش باشید. دفته عودت بر شما همچنان گرامی داشت ازور بر شما هم تبریک میگم. خود مورانوس هستم، خیرزاده تخلص میکنم، یک از باشندگان شهر هرات. تبعیض قائل نشوند در بین هیچی، اما با هم وعده داشته باشند در آینده برای اطفال عزیز ما که یعنی آینده سازان نسل ما نسل آینده هستن، این میتونه خیلی موثر باشه، خیلی میتونه روی روحی از اینا روی از هان از اینا خیلی میتونه موثر باشه. تشکر از شما هم.
نسرین محمدی از شهر مشهد گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. من شنونده ایرانی شما هستم و دوستان افغانستانی بسیار خوبی دارم. به نظر من ملت ایران و افغانستان در واقع یک امت هستند و باید در کنار هم باشند و از هم حمایت کنند. آقای حامد یعقوب‌زاده از هرات هم گفتن سلام، میلاد پیامبر و هفته وحدت مبارک، تشکر از برنامه خوب و آموزنده و زیبای روی موج جوانی. دست خدا بر سر شما باشم.
سلام آقا، خدمت شما سلام دارم. نسیر احمد عادلم. خب باید بین مردم اعتماد سازی بشه و اعتماد سازی میشه که از طریق علمای گرامی و از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به خصوص سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی که مدنی که در ایراد کار میکنن میتونن اینو کارو بکنن و یه فرهنگ بسازن. ولی علما نقش بیشتری دارن، چون مردم از اونها باور بیشتری داره و از اون جایی که کشور ما سنتیه و اسلامی هم هست، از اون خاطر مردم به علما بیشتر تکیه میکنن. ولی در کل هم باید نقش خود رو درست ایفا کنه و به خصوص علما و رسانه و تمام کسایی که در یک ساعتی از جامعه قرار گرفتن.
خب تشکر میکنیم بابت پیامک هایتان و همراهیتان دوستان عزیز. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
دوستان، یکی از اصلهای مهم زندگی مداراست. نظامی گنجوی میگه مدارا کن که خوی چرخ تند است و همت رو که پای عمر کند است. حافظ حتی ما رو سفارش میکنه که خودی جای خود داره، با دشمن هم باید مدارا کرد. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. معلوم است که مدارا و نرم خویم اندازه داره. وقتی میگیم مدارا کنیم، طرف مقابل هم باید اهل مدارا باشه، نه اینکه ما مدارا کنیم طرف مقابل از مدارای ما سوء استفاده کنه. مدارا با خانواده، با دوستان و در مجموع مردم میتونه فصلهای جدیدی از زندگی ما را به وجود بیاره، فصلهای سرشار از زیبایی و طربناکی. پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند خردمندترین مردم با مداراترین آنها با مردم است. با پایان برنامه امروز رسیدیم. بار دیگر تبریک و شاد باش عرض میکنیم. میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام را یادآوری میکنیم که موضوع هفته آینده ما سلامتی است. لطفاً به این سوال جواب بدین که چقدر به سلامتیتان اهمیت میدین. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان. تأکید رئیس جمهور ایران بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. و برگزاری همایش وحدت اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند. به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام طی نامه به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1862 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ششمین اجلاس سران سیکا در آستانه قزاقستان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه گفت که ایجاد دولت فراگیر و قابل قبول به همه جناح‌ها در افغانستان از طریق گفتگو ممکن است. رئیسی افزود که گذر از چرخه ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان نیازمند عزمی جدی و برداشتن گام‌های عملی از طریق گفتگوهای سیاسی است که هدف آن تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی این کشور و اجرای تعهدات بین‌المللی و ویژه تعهدات دو جانبه با همسایگان باشد. وی گفت فرایند تحول و گذار در نظام بین‌الملل به مرحله خاصی رسیده و در باز توزیع جدید قدرت رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می شود. رئیسی در ادامه افزود که جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی انسانی عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی تضمین کننده ی رفاه و عزت ملت هاست بنا نهاده است. رئیس جمهور همچنین گفت مبارزه موفق با تروریسم، افرادگرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یکجانبه‌گرایی و سلطه‌گری در همه اشکال آن و یاری همسایگان در روزهای سخت مسیر اقتدار و راهبرد همیشگی ایران بوده است. رئیسی خاطر نشان کرد که همگرایی و امنیت در آسیا با منافع کشورهای سلطه طلب سازگار نیست. وی همچنین تاکید کرد ملت ایران که مسیر استقلال و پیشرفت را برگزیده با مخالفت زورمداران مواجه شده است. رئیسی گفت ملت ایران هم گزینه نظامی آمریکا را نامعتبر کرده است و هم آن طور که خودش اعتراف کردند سیاست تحریم و فشار حداکثری را شکست خفتبار داده است. رئیس جمهور تصریح کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی دهها از طریق تجاوز، اشغالگری، آپارتاید، تجاوز و کشتار کودکان و غیر نظامیان در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و افغانستان باعث ناامنی، خشونت، تروریسم و جنگ و اضطراب در منطقه شدند، اما راهی جز پایان اشغالگری و کرنش در برابر رأی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود وجود ندارد. و اما در دیدار امیر قطر با رئیس جمهوری اسلامی ایران که در حاشیه سران سیکا در آستانه برگزار شد، دو طرف درباره راه‌های ارتقای روابط دو جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با استقبال از رشد 35% روابط تجاری دو طرف در یک سال گذشته، ظرفیت‌های موجود در دو کشور را برای توسعه و گسترش هرچه بیشتر روابط و ارتقای سطح همکاری‌ها مناسب توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در حاشیه ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه با رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار و گفتگو کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز در حاشیه ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه دیدار و گفتگو کردند. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره جزئیات این نشست گفت که رئیسی در مذاکره با الهام علیف هر گونه تغییر در سرحدات تاریخی، ژئوپلیتیک منطقه و مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان را رد کرد و موجب پاسخ قاطع ایران دانست و حضور نظامی اروپا در منطقه را نیز تحت هر پوششی رد کرد. رئیسی علاوه بر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال پیامی در نشست سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا، سیکا را نهادی مهم برای کشورهای آسیایی دانست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز با ارسال پیامی به ششمین نشست سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا در آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد که سیکا تا 30 سال گذشته تبدیل به نهاد مهم برای گفتگو بین کشورهای آسیایی تبدیل شده است. آنتونیو گوترش همچنین گفت که در چنین وضعیت بسیار چالش برانگیزی، تلاش‌های منطقوی به منظور ایجاد اعتماد و اطمینان بیش از همیشه ضروری است. ششمین نشست سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. یکی از مهمترین اهداف ششمین نشست سران سیکا موضوع بررسی و تصویب ارتقای ساختار آن از یک کنفرانس به یک سازمان منطقوی و بین‌المللی خواهد بود. همچنین قرار است در این زمینه بیانیه تحت عنوان بیانیه آستانه در تبدیل سیکا به تصویب سران کشورهای عضو برسد. با تصویب سران روند ارتقای ساختار و تشکیلات و نیز شرح وظایف و ترتیبات منطقوی این اجلاس از وضعیت جاری به یک سازمان تمام عیار منطقوی کلید خواهد خورد. به مناسبت هفته وحدت، همایش وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی با حضور جمع زیادی از علما و شخصیت‌های شیعه و سنی از سوی جامعه روحانیت امامیه هرات در مشهد در حال برگزاری است. در این مراسم حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت هرات ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت که وحدت امت اسلامی در پرتو عقلانیت و دوری از جهل شکل می‌گیرد. مولوی آخونزاده از علمای اهل سنت افغانستان در ادامه این مراسم ضمن اشاره به ایجاد هفته وحدت گفت ایجاد هفته وحدت میان امت اسلامی از ابتکارات امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و اگر مسلمانان وحدت خود را حفظ کنند می توانند قبله اول مسلمین را به زودی از چنگال رژیم اشغالگر قدس خارج کنند. نظرات و دیدگاه‌های سید جواد وحیدی از کارشناسان مسائل سیاسی رو می‌شنویم در گفتگو با همکار ما آقای حسین‌زاده.
در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامی هرات هستیم که همایشی که صبح امروز در محل حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شده بود با حضور جمع زیادی از علمای شیعه و سنی به ابتکار این نهاد روحانی انجام شده بود. جناب دکتر سویدی اگر محبت کنین جزئیات بیشتری از مراسم امروز را تشریح کنین برای شنوندگان عزیز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز شما، جامعه روحانیت امامی هرات به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام و همچنین میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از چالش های جهان اسلام که امروز بر اثر توطئه دشمن در جغرافی های جهان اسلام جریان داره و اون مسئله نزاع و اختلافی که هست، به این مناسبت هفته وحدت یک همایش رو با حضور شخصیت های شیعه و سنی، علمای بزرگوار اهل سنت، علمای اهل تشیع، شخصیت های دانشگاهی، نهادهای اجتماعی و خدماتی برگزار کرد. الحمدلله با سخنرانی ویژه حضرت آیت الله علم الهدا نماینده محترم ولی فقی در استان خراسان رضوی و سخنرانی شخصیت های اهل سنت و اهل تشیع الحمدلله برگزار شد. عنوان همایش وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی بود. ما معتقد هستیم که اگر جریان عقل گرایی و عقلانیت در امت اسلامی تقویت بشه میتواند کمک بزرگی رو برای ایجاد انسجام و همبستگی کنه و همچنین به تأثیر از پیامبر و سیره و روش پیامبر که همان مهرورزی فراگیر بود، با رواج مهرورزی و عطوفت میتوانیم انشاءالله به این چالش بزرگ جهان اسلام فائق بیاییم و همه همگام و همدل بتوانیم به سمت رشد و ترقی انشاءالله حرکت کنیم.
در رابطه با سخنرانانی هم که امروز در مراسم بودن اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
جناب مولوی سید احمد آخونزاده مسئول اسبق شورای اخوت هرات و جناب آقای جبرئیلی نماینده سابق در پارلمان و رئیس سابق شورای اجرایی صادقیه و از اعضای جامعه روحانیت امامی هرات، مولوی صاحب غلامی از علمای بزرگوار اهل سنت سمت سرخس تشریف داشتند و سخنرانی کردند و جناب حجت الاسلام محمد سالم فهیمی از علمای بزرگوار افغانستانی سخنرانی کردند و در موضوعی که مطرح شده بود وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی سخنانشو ارائه کردند و در پایان هم از سخنان حضرت آیت الله علم الهدا استفاده کامل کردیم. مصن ختام جلسه ما بیانات حضرت آیت الله علم الهدا بود.
آیت الله علم الهدا در صحبت‌های امروز خود اشاره داشتن به این که برای پیگیری مشکلات مهاجرین یک تشکل واحد و منسجم به وجود بیاید که از مراجعات فردی به مراکز ایرانی جلوگیری شه برای حل مشکلات ایشان. چنین تشکل جمعی در حال حاضر در میان مهاجرین به وجود آمده که بخواد پیگیر مشکلات و موضوعاتی که مربوط به مهاجرین بشه؟
این خلأ متاسفانه در حضور 40 ساله مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و کماکان وجود داره. در یک مقطعی احزاب سیاسی در دوران جهاد در جمهوری اسلامی ایران رابطه بین خیلی عظیمی از مهاجرین با نهادهای جمهوری اسلامی ایران بودند که فعلا اون احزاب و گروه ها وجود ندارند. نهادها و خرده نهادهای متعدد فرهنگی و خدماتی و خیریه‌ای وجود داره، ولی اون یک مرجعی که جامع باشه و بتواند نمایندگی از همه اقشار ملت افغانستان بکنه، متاسفانه چنین چیزی شکل نگرفته. امیدوار هستیم با بیانات ایشان و پیگیری‌هایی که انشالله صورت خواهیم داد چنین تشکلی لااقل در استان خراسان رضوی شکل بگیره و همچنان که جمهوری اسلامی ایران پیگیر تشکیل سازمان مهاجرین هست، از این طرف هم یک نهاد مدنی که مورد باور و قبول همه اقشار مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و لااقل در استان خراسان باشه انشاءالله شکل بگیره.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی بود، رئیس جامعه روحانیت امامی هرات در مشهد، پیرامون برگزاری همایش وحدت اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی در مشهد. سخنگوی دولت موقت طالبان سیاست این دولت را در قبال کشورهای منطقه و جهان بی‌طرفانه و متوازن دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در همایش در کابل پیگیری سیاست بی‌طرفی را برای جلوگیری از مداخله خارجی در این کشور مهم دانست و گفت که این دخالت خارجی به ضرر افغان هاست. ذبیح الله مجاهد افسود که برقراری صلح و امنیت کامل در افغانستان به نفع منطقه نیز هست که دولت طالبان در این زمینه همواره تلاش میکند. در حالی که به دلیل قوانین کانادا امکان کمک‌های بشری از این کشور به افغانستان وجود ندارد، صدر اعظم کانادا تاکید کرد و اوتاوا هیچ برنامه مشخصی برای کمک به افغانستان ندارد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اظهار داشت این کشور هیچ برنامه مشخص و جدول زمانی ندارد تا مطابقان، سازمان‌ها و گروه‌های امدادرسان کانادایی کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان ارسال کنند. گلوبال نیوز نوشت که مقامات کانادایی به گروه های امدادرسان هشدار دادند که خرید مواد غذایی به منظور کمک به مردم افغانستان یا پرداخت پول به یک راننده برای انتقال مواد غذایی به افغانستان که عکس مالیات برای طالبان را در پی خواهد داشت میتواند نقض قوانین ضد تروریسم تلقی شود. دولت ترکیه از ورود فرمانده سپاه عملیات ویژه ارتش دولت سابق افغانستان به خاک این کشور جلوگیری کرد. جنرال سمی سادات فرمانده سپاه عملیات ویژه ارتش دولت سابق افغانستان اعلام کرد که دولت ترکیه از ورود او به خاک این کشور جلوگیری کرده است و جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است، اما برخی منابع میگویند علت این تصمیم شکایت طالبان به دولت ترکیه درباره فعالیت‌های برخی از نظامیان سابق ارتش افغانستان در خاک ترکیه علیه آنها است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آن کرد که دولت این کشور به جای توافق هسته‌ای بر حمایت از اغتشاشگران در ایران متمرکز است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که توافق هسته‌ای ایران در حال حاضر تمرکز آمریکا نیست. در حالی که آمریکا طرفی بوده که با خروج از برجام و نقض تعهداتش وضعیت فعلی پیرامون این توافق را رقم زده و تاکنون از پذیرش تعهداتش برای به سرانجام رسیدن مذاکرات خودداری کرده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که ایرانی ها مشخص کردند که این توافق نیست که آماده انجام آن بودند. توافق قطعا قریب الوقوع به نظر نمی رسد. پرایس در ادامه از آن کرد که تمرکز فعلی دولت آمریکا حمایت از اغتشاشات در ایران است و در همین خصوص مدعی شد که تمرکز فعلی واشنگتن روی شجاعت و شهامت قابل توجهی است که مردم ایران از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز خود، از طریق اعمال حق جهانی خود برای آزادی تجمع و آزادی بیان به نمایش می‌گذارند. تمرکز کنونی ما جلب توجهات به کاری است که آنها انجام می‌دهند و حمایت از آنها بر روش‌هایی است که می‌توانیم. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه بشنوید.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن از اغتشاشگران و کسانی که در نارامی های ایران مشارکت دارند حمایت فعال میکنه و فعلا پرداختن به مذاکرات وین در زمینه بازگشت به برجام اولویتی براش نداره. البته پرایس ادعای دیگه هم مطرح کرد و اون این بود که ایران رو متهم کرد که با نپذیرفتن شروط آمریکا و ارائه شرایط دیگر مسیر مذاکرات رو به بنبست کشانده. خب نکته اولی که پرایس گفته متاسفانه نشون میده که ایالات متحده برخلاف قوانین سازمان ملل صراحتاً قصد و نیت و همچنین اقدام به مداخله در امور داخلی ایران کرده، که نمونه آشکار اون بحث حمایت آشکار از عوامل اغتشاش در ایران هست که متاسفانه در یکی دو هفته اخیر خرابی‌ها و خسارات خیلی زیادی رو به بار آوردند و آمریکا ادعا می‌کنه مخصوصا در زمینه کاهش تحریم‌های مربوط به فضای مجازی و اینترنت اقدام خواهد کرد، که این کار هم نه در راستای منافع ملت ایران بلکه صرفا برای دامن زدن هرچه بیشتر به نارامی‌ها و آشوب‌ها در ایران هست. اگر آمریکایی‌ها در این مورد صداقت داشتند هیچگاه راضی نمی‌شدند که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در واقع صنعت هواپیمایی مسافربری ایران رو مورد تهدید قرار بدن و به این ترتیب جان مسافران به طور مستقیم در معرض مخاطره ناشی از کمبود قطعات یا نگهداری ناکافی یا کهنگی هواپیماهای مسافربری بشه. آمریکایی‌ها به شدت در این زمینه فعالن و مانع هر گونه رساندن قطعات یا کمک‌های فنی به ایران میشن و این نشون میده که اونها با ملت ایران دشمنی دارن. مسئله دیگری که در این زمینه در واقع خودنمایی میکنه بحث فرافکنی آمریکایی‌ها هست که تلاش میکنن مسئولیت وضعیت نابهنجار مذاکرات وین رو که عملاً به بنبست رسیده رو به گردن ایران بندازن و ایران رو متهم کنن که خواستهای زیاده طلبانه ای مطرح کرده، در حالی که این آمریکایی‌ها هستن که بایستی خواستهای منطقی ایران رو که به هیچ عنوان نه غیر قانونی هست نه غیر قابل اجرا بپذیرن، و اون این هستش که در وهله اول تحریم های ضد انسانی و ظالمانه و یک جانبه علیه ایران رو لغو کنن و در مرحله دوم ضمانت هایی در مورد عدم خروج آمریکا از برجام یا عدم اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران بدن، که متاسفانه در هر دو این زمین ها آمریکایی ها با از موزه انکار برخورد میکنه، در حالی که خواسته ایران یک خواسته طبیعی و مشروع است و با توجه به تجربه بسیار تلخ خروج دولت ترامپ از برجام در می 2018 و بعد از اون اعمال شدیدترین تحریم ها علیه ایران در چارچوب کارزار فشار حداکثری، اکنون که دولت بایدن ادعای داره که به طور جدی خواهان بازگشت به برجام هست، بایستی شروط ایران رو بپذیره تا حداقل هم ملت ایران و هم شرکای خارجی ایران این احساس رو داشته باشن که میتوانن در کمال امنیت به مبادلات تجاری و اقتصادی با ایران بپردازن.
نگاه دوباره به سرخط خبرها. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان، تأکید رئیس جمهور ایران بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان و برگزاری همایش وحدت اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی در مشهد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید در هفته وحدت قرار داریم. پیرامون این هفته همکاران ما سلسله گفتگوهای را انجام داده با شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در افغانستان. اکنون گفتگوی همکار ما قریشی را تقدیمتان می‌کنیم با حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی حسینی، پیرامون اهمیت و ضرورت هفته وحدت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی حسینی عضو شورای اخوت اسلامی که دعوت ما را پذیرفتین. در ابتدا اجازه بفرمایین که میلاد پیشوای عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به شما و امت اسلامی تبریک بگویم. جناب آقای عادلی حسینی، در میلاد نور و هفته وحدت قرار داریم، اهمیت این هفته از نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با میلاد پیامبر بزرگوار اسلام هفته وحدت قرار داریم. من نخست میلاد پیامبر رحمت و مهربانی را به همه دوستداران راه نبوی مبارکباد و شادباش میگم. هفته وحدت مصادف است با فاصله بین 12 ربیع الاول و 17 ربیع الاول. طبق منابع برادران بزرگوار اهل سنت، میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در 12 ربیع الاول قرار داره و طبق منابع علمای اهل تشیع میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در 17 ربیع الاول قرار داره. هفته وحدت هم به دلیل همین اختلاف نظر در تاریخ میلاد پیامبر بزرگوار اسلام به وجود آمده که روزهای 12 تا 17 ربیع الاول در طول یک هفته را به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده که آرمان بزرگ و قابل ستایش است که عملی شدن این آرمان و آرزوها نتایج مطلوب را به دنبال دارد. بدون شک اگر وحدت در شرایط موجود تقویه شود، دنیای اسلام با یک اقتدار و عظمت مثال زدنی که از یک طرف می تواند مشکلات داخلی خود را حل کند که متاسفانه به نام قوم، سمت، منطقه، کشور دشمنی را مدیریت می کند و سوی دیگه ارتقا و ترقی و پیشرفت میکنه. با این تقویت وحدت از طرف دیگه وحدت در برابر توطئه‌ها و تسایش دشمنان اسلام میتوانه براحتی مقابله کنه و نگذاره کوچکترین آسیبی به سرزمین های اسلامی و امت اسلامی وارد شود. یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در هر جامعه مسئله وحدت و همبستگی او جامعه است. تفرقه و هر مرجی که میان مردم به وجود میاید به نابودی جامعه و از بین رفتن آن جامعه همه انجامه. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و وحدت مسلمانان مخصوصا در کشورهای اسلامی یک از ضروریات است.
خب شما به ضرورت وحدت و اهمیت وحدت اشاره کردین. امت اسلامی در عصر کنونی به نظر شما چقدر نیازمند به وحدت و یک پارچگی است، در حالی که دسایس پیدا و پنهان دشمنان امت اسلامی هر لحظه علیه امت جریان داره و تلاش می شود تا امت بیشتر از پیش چند پارچه و با مشکلات عدیده مواجه شود؟
ممکنه برشا گمان کنه که مسئله وحدت امت اسلامی یک مقوله تازه است که قرنهای اخیر مطرح شده، در حالی که اگر ما نگاهی به قرآن کریم و روایات اسلامی بیندازیم در میابیم که موضوع دارای ریشه‌های عمیق در دو منبع نورانی و حیات بخش است. خدای متعال در قرآن کریم حرکت به سوی امت واحده را فرا می خواند که می فرماید تا كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. همینطور خداوند در مرحله دوم همه پیروان مکاتب الهی را به وحدت و یک پارچگی در برابر سردمداران شرک و کفر و ماده پرستی فرا میخوانه. قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم. محور وحدت در این مرحله نیست نکاتی است که باید در میان پیروان همه ادیان الهی مشترک باشه، نه تنها مسلمان ها، که اینجا به همه ادیان پیروان ادیان الهی تاکید داره، یعنی خدا پرستی و عقیده به انبیاء پیشین به ویژه قهرمان توحید حضرت ابراهیم علیه السلام که مورد وسوخ و علاقه پیروان همه ادیان الهی هستند. از این جهت در عصر حاضر ضرورت به یک پارچگی همه مسلمانان داره که زیر چتر و هدایت دستورات دین مبین اسلام حرکت کنند. کسانی که مدعی پیروی پیامبر اسلام هستند باید از اختلافات دوری کنه. اونایی که به نام اسلام مسلمانان رو میکشه مسلمان نیستن، اینا نه شیعه هستن و نه سنی، که باز در مرحله بعدی حتی اسلام به همبستگی و یک پارچگی تمام پیروان ادیان الهی هم تأکید دارد.
خب جناب آقای عادلی حسینی، چگونه ممکن است که امت اسلامی بتانند به وحدت و یک پارچگی دست پیدا بکنند و این راه ها کدام راه ها هست تا به این آرزویی که به باور بسیاری از امت اسلامی گم شده است دوباره دست پیدا بکنند و به جلال و عظمت خودشان دست پیدا کنند؟
خدمتتون عرض شد ایجاد وحدت برادری در زمان پیامبر گرامی اسلام همینطور امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دیگر بزرگان دینی ما از اهمیت خاصی برخوردار بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم که اختلافاتی که میان مسلمان ها پدید آمد، امام علی با روح بلندی که داشت به وظیفه بالاتر از خلافت ظاهری پرداخت و جایی که جنگ و جدال برا بیندازه و خود را از جمع مسلمانان کنار بکشه با یا با توطئه‌گران توطئه کننده ها هم دست شود، با همون تقوای الهی مردم را از تفرقه به اتحاد فراخواند. امروز نیز دستان در صف مسلمانان داخل شده و کار میکنه. در ظاهر بعضیشون خود مسلمان جلوه میده در حالی که باطین آنها کفر هستند و الحاد. در شرایط فعلی هم هوشیاری بیش از بیش همی طلبه که مسلمانان غفلت نکنه و این آرزو و گمشده خود که وحدت واقعی میان امت اسلامی است از دست ندهد و به اون اهمیت و توجه داشته باشد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 3 تن به اتهام سرقت موتر از مربوطات ولسوالی چهارآسیاب خبر می‌دهد. وزارت داخله می‌گوید منصوبین ریاست استخبارات این وزارت 3 تن را به اتهام سرقت موتر از ولسوالی چهارآسیاب کابل که در ولایت هرات شناسایی گردیده گرفتار شدند. این افراد با استفاده از نام مجاهدین امارت سرقت می‌نمودند که گرفتار گردیده و موتر سرقت شده دوباره به مالکش سپرده شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 3 تن با استفاده از نام امارت به اتهام سرقت موتر از مربوطات ولسوالی چهارآسیاب کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. وزارت امور داخله می‌گوید که منصوبین ریاست استخبارات این وزارت 3 تن را به اتهام سرقت موتر از ولسوالی چهارآسیاب کابل در ولایت هرات گرفتار نموده است. با گفته این وزارت سارقین از نام امارت استفاده نموده و موتر را سرقت نموده بودند. ما مولوی زاهدالله منصور معاون ریاست استخبارات وزارت داخله میگوید منصوبین ریاست استخبارات موضوع را کشف نموده سارقین در ولایت هرات شناسایی و آنها را دستگیر موترا به مالکان سپردند. به گفته وی مزنونین و پنجه قانون سپرده شدند.
دی شرسیا ویل سوالی پو مربوطاتو که دیوی پستی سر نگدی دی مجاهدین و دینام چخه پا استفادی زونی کسان و دی دسخه مطر سرقت کرده و نو الحمدلله خغه مطر چی دوی و بیا هرات تزان سر بیوله و دی افغانستان اسلامی امارت دی کورنه چار وزارت دی داخلی استخبارات و لوی ریاست تکڑا و بهادر مجاهدین و لخوا کشف او نن ورځ به انشاءالله رسمان موټر خپل مالک تسپرل کیږي او دوی مظنونین به د قانون منګلو تسپرل کیږي.
سارقین شماره پلیت موټر سرقت شده را باز نموده بودند. دوران مالک موټر سرقت شده میگوید که این افراد با زور وی را از موټر پایین کرده به یک چهاردیواری انداخته و موټر را با خود بردند که اکنون از سوی منصوبین ریاست استخبارات دوباره برایش سپرده شد.
موتر ما سرقت کردن، سه نفر بودن، مرد کردیوالی چشمای ما بسته کردن و دسته ما بسته کردن انداختن. باز با همکاری امارات اسلامی افغانستان استخباراتش باز اطلاع دادن استخبارات وزارت داخله توانستن در هرات موتر ما پیدا کردن و به ما تسلیم نمودن.
همچنان این وزارت از کشف و ضبط 80 میل سلاح سبک و سنگین و 3000 فیر مرمی از مربوطات ولایت اروزگان خبر می‌دهد. از سوی دیگر وزارت امور داخله از کار بازسازی ده‌ها تعمیر در ولایت غزنی، تعمیر مقام ولایت، قمندانی امنیه، ساخت قطعات و جزء تام‌های این ولایت به هزینه 20 میلیون افغانی از بودجه این وزارت خبر می‌دهد. وزارت امور داخله کار بازسازی تعمیرات شماری از ولایت را از بودجه داخلی این وزارت در دستور کار خود قرار داده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم، ولایتی در حد فاصله فاریاب و هرات و طبیعتاً با باشندگانی از اقوام مختلف و آداب و رسومی رنگارنگ در این منطقه.
نام محمد ایوب مستد باشنده شد همین محلون از این محل فرایاب. من بهم جگاه هستیم دیگه، محل فرایاب که هسته ای از حال اگنیه تقریبا از 70-80 سال پیش. اینا کم بزرگوارا قصه میکردن، نگفتن که ما با فرام اتصال بوده، بسیار خوشکسلی بوده و بسیار وز خراب بوده به اونجا. اینا کنده شدن آمدن به این بادغیس، همون تکه بودش سبیده این وقت خدا بیا مرزه قصه میکردن. آنه آمدن آنه میجگاه انتخاب کردن دیگه به همین جا که اینا بودن. آنه باز نمی دیگه یک پومیل بودن 10 تا شدن، 20 تا شدن، 100 تا شدن و آخیر همین جاده همی تو بسته
جاده
رو نمخور کردن در جاده همی نفسه نخیلی چی کردن.
در بادغیس چی قومای هست بیشتر؟ اسم ترکمن، ازبک، پشتون،
هر ملیتی که بگین با این هست با بادغیس. بله هم میگه هست. بله
خوش بار شما که هر کدوم گلهای رنگ و رنگ در کنار خود دارید.
زنده باشید. از ما هم میگم خوشیم، مردم های خوبی هر واقعا وطن دوستان هم میگه از این بادغیس هم پشتون هست، ازبک هست، ترکمن هست، قزاق هست. ما قزاقا داریم اونجا با تا بعد جام ترکمنایی که میشه شته مال ترکمنو داره. من میتونم مقصد از خود تاجیکو داره، از هر ملیتی هست.
مرکز بادغیس شهر قلعنو تقریبا در ارتفاع 915 متری در حدود 129 کیلومتری شمال شرقی هرات قرار گرفته و اطراف آن را کوههای بلندی احاطه کرده است. کوه خاکی، کوتل بند خره با درختان پسته به نام پستلیق در مشرق آن و کوه زرمست و کوه کوتل سبزک و کوتل یخک پوشیده از درختان ارچه به نام ارچلیق در قسمت غربی آن قرار دارد. قله های این کوه ها اغلب پوشیده از برف هستند و دریاچه های کوچک دهستان، چکو، لامان، مقر، خارستان و باغک در کوهستان های آن دیده می شوند. پیرامون قلعنو دهکده های متعددی قرار گرفته است.
ولایت بادغیس یکی از ولایت های سرسبز کشور افغانستان است، با تپه های سرسبز و غنی. هرچه که ولایت های غور و فراه خشک و بیاب و علف است، ولی بادغیس حاصل خیز و مستعد برای محصولات زراعتی است. در فصل بهار اگر یک سفری به بادغیس داشته باشیم، تپه‌ها و کوه‌هایی می‌بینیم سحرآمیز که از سرسبزی و طراوت هر بیننده‌ای را به شوق می‌آورد، خصوصاً گل‌های سرخ و سفیدی به نام گل دختر. زمین‌ها همیشه پوشیده از گندم و در اواخر فصل بهار فصل کشت خربزه و هندوانه در این سرزمین‌ها می‌باشد که سراسر تپه‌ها را فرا می‌گیرد و دهقانان با خر و گاو در حال کشت آن است. ولایت بادغیس یکی از ولایات کوهستانی افغانستان می باشد که دارای راه‌های مواصلاتی زیادی نمی باشد. این ولایت که در حدود 23,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و از غرب به ولایت هرات، از شرق به ولایت فاریاب، از شمال به کشور ترکمنستان و از جنوب به ولایت غور همسایه است. جمعیت این منطقه را اکثرا تاجیکان، هزاره‌ها و پشتون‌ها تشکیل می‌دهند، اگرچه از اقوام دیگر مانند ازبک‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها نیز وجود دارد.
قلعه‌نو در سمت راست دره‌ای به پهنای 800 متر قرار گرفته که قلعه بزرگی در دهستان قلعه‌نو دو دروازه در شمال و جنوب دارد و با خندقی محصور شده است. درون این قلعه ارگ و در بیرون آن بازار کوچکی دیده می شود که در سابق 30 دکان داشته و در حوالی قلعه 800 خانه پراکنده دیده می شود. در این قلعه بر بالای تپه بزرگی به نام قلعه کوه نریمان زیارتگاهی است به نام امامزاده اصغر. همچنین زیارتگاه های خواجه عبدال در کوهستان لامان و خواجه ابوالقاسم در ده خارستان قرار دارد. گذشته بادغیس پیش از اسلام روشن نیست. به نوشته اعتماد السلطنه نام قدیم آن بیتاک بوده و اسکندر پس از تسلط بر ایران شهر از هدیه هایی که از ایران به یونان برد پسته بادغیس بود.
چی شد؟ اکان لازمی که خمار بگیریم شما که بگون که شما چیه؟ ببخشید نگه البته بین در این وره خود خونه هستانم واقع دو به چه خواهستانم؟ آنی سعی کنی شما
کنچه دی کره که شما از کجا گرفتی؟
از زمین
بله
بادغیس ولایتی است که از راه ارتباطی کافی کم بهره است و آب کافی ندارد. به همین خاطر کمترین جمعیت یعنی جمعیت نسبی را در افغانستان دارد و درجه رشد و توسعه این ولایت در پایین ترین سطح است. خب دوستان، نام برنامه سفر و چکر است و حالا قصد چکر داریم و بادغیس هم جاهای دیدنی زیادی دارد.
رسم و رواج ها در بین اینا هم رنگی یا نه هر کس به مو روش خود خود رسم و رواج داره
زمانه فرق کده پیش نفتر ترقی کده مثل قدیم نیه که حالی هر کس چی کنه حال قدیم و ترکمان ها عریسی میکدن بتوید کلاهای و تس هر خود میکدن نیتوید قدیب های دیشتن حالی گفا نیه بله و مثل خود هم ایراد وریه
مردمه مثل دگر عریسی میکدن
بله مثل
چند بار عروسی میکنن بین کدو قومی بیشتر دوزن رواج دوزن کردن رواج
والله رواج کردن کو افغانستان کو خود شما میفهمین مردم افغانستان کو یکی قنات نداره که خدا برابر کنه دیتا ستا تا چورتا میکنه بله
کدو قومی بیشتر علاقه داره که دوزن سزن کنه
با خدا دیگه او که بنده خدای هر کس که خدا نصیب کنه تا چورتا زن هم میکنن مشکل نداره بله یا که دیتا ستا چارتا ولی هم میکنن داری
شما خوشحال به نظر بسید مثل شما دو زن داره
نه من فضل خودم یک زن دارم از زن خدا خانه خدا رزیم ولی او هم مریض بیچاره به خانه افتاده بازم خوش رو زنده باشیم
سلامت باشیم
سلامت
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم
وطن من خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. همایش وحدت اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی افغانستان در مشهد و برگزاری سمینار افغانستان و اتصال منطقه ای در کابل. به مناسبت هفته وحدت، همایش وحدت اسلامی در پرتو عقلانیت و مهرورزی امروز با حضور جمع زیادی